معمولا در چنین حالت ها با مسافران واردی بحث نمی شود و فقط به آنها با چند مصرع شعر پاسخ می گوید.
اما روزی بود که یک بچه دارم خپوش تگی بود. پیش یک جا خالی شد. من در تگی کمی رسیدگی. من کمی جا میگم پیش میگذارم. خودش یک خپو همه را میپرور باید پیش میگذارم. خیلی گفتم رو جامعه اکسپرور. دیگه اقارت های زیاد کرد. بعد یک چهار مصرشه را ایجاد کرد در بورش. بود وقت داشت اینجا هم نظام بود. حرمت بین مردم احترام. یک زن ازای چنین خربچه را رفت از بین حرمت و همزی مردم احترام.
در برای مسافرانش هم شعرهای زیاد دارد. این مصرع ها را او در دفتر و کتاب گرد نمی آورد. فقط سری چنبر ایجاد میکند و در خاطره اش نگه می دارد. از همه جالب در کاری این راننده شعر دوست شیوه جلب مسافران از میان مشروط های زیاد به ماشینش است.
سلام بانوی زیبای دیارم، تو را من در سیبده انتظارم، برای لحظه ها را می شمارم که باشی تو همیشه در کنارم.
ابراهیم راننده مشروط خط سیر 32 پدری 7 فرزند است و سالهاست توسط همین مسافرکشی زندگی خود را پیش میبرد. او که در وصف کارمندان بازرسی اوتوموبیلی هم زیاد شعر میگوید، بر این باور است که با وجود همه گونه سر و صداها درباره بی‌مسئولیتی و رشوه‌گیری ناظرانی راه، بازم اونها هستند که حرکت در راه تنظیم و پیشی راه قایده و ایران کنی ها و صدمه ها گرفته می شود. ولی در مجموع به گفته این مصاحبی ما معامله خوب و شیرین گفتاری می تواند راه حل برای تمام مشکل و بحث ها باشد، حتی اگر این بحث با ناظران راه هم باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سالها مشغولند گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتند، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت به صلح‌سازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که همین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند و واقعی همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتور تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان صلح‌سازی و امروز هم موقعی حکومتی داشتم و این موقعم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم. از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن، نگفتند که منبعش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادان در روند سلسازی که عموما به سلسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانبی مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما لازم است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشتن، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما را به همدیگر نزدیکتر میکند.
و استاد، ما می توانیم گوییم که هر چی شما می خواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
می دانید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157 هزار نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم، نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچستو تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکرول که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در اون همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبر شاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است. و هنوز این امکانیت بها دادن را نمی دهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر می شود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 مای در اتحاد شوروی از سال 65 شروع می شود، بعد 20 سال جنگ شروع می شود. ما هم نه 20 سال شد با گذشت جنگ، این امکانیتی تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصل تر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد، شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات، مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از آن حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله، گپ این است که پریماکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شوید میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردند. از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا رهبرهای بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند. و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد، همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح، حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعداً خود پریماکوف و یلسن او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوهی که من میدانم این خیلی گپ نیست. فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی را هم داخل کردم که قریب که هیچ کس در باره این گپ نمیزند. این پروتکل در باره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظرف به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه به کرمل.
و استاد، باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که
موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می شود و نظامنامش موافقه شد، فرداش باید به امضا رسد. ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم چون شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت به وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زن های روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم، چی طور سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن، مردمی در اونجا بوده حیران موندن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید، با گشتن دو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیک صادرات بانک هم دولتی شد، بردی دولت و یا سرباری نو بردوشی بودجه، جهش نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخ، گرانی از چیست، کم شدن حاصل و یا قاچاق محصولات به ازبکستان و قرغیزستان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مومین احمدی خواهم شنید.
تالکو گولد، شرکتی وابسته تولید کننده آلومینی در تاجیکستان، برای آغاز کاری استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کانچاچو سرمایه گذار می‌کند. ایگر ساتاروف، سخنگوی شرکت تالکو، در صحبت بر رادیو آزادی گفت که سال 2016 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنهای نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشت و گفت طبق برآوردهای متخصصان در این کانها 55 تن طلا، 44 تن نقره، 184 تن سیماب، 268 هزار تن سرب و 205 هزار تن فلوئورید محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدنها و کارکرد آنها 50 میلیون دلاری آمریکایی ضرور است. شرکت تالکو گولد مشغول جستجوی سرمایه گذار است. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت به آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می روند 60,000 روبل معادل 1000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخت می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته است تاجیکستان آموزگاران داغستانی را با منزل زیست و شرایط معیشی تامین کرده، خرج سفر آنها را نیز جبران می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش چهارگانه کسه هزار از روند تطبیق کند اجرای این طرح انتقاد کرده است. با گفته مولی رحمان، روند تطبیق این طرح که انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی را در نظر دارد، از مهلت پیشبینی شده عقب میماند. مولی رحمان که در آغاز همایش چهارگانه کسه هزار در ورزاب سخنرانی میکرد گفت بنابر به تاخیر افتادن این طرح، کشورهای اعضا هر سال در مجموع بیش از 500 میلیون دلار ضرر میبینند. طرح کسه هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و قرار است از طریق خط‌های آن سالانه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسه هزار روز 12 می سال 2016 در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده بود.
برای اجرای این طرح نزدیکی 2 میلیارد دلار پیش می شود.
مومن احمدی بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های بزرگ خصوصی تاجیکستان عمدتاً به مال دولت تبدیل یافت. تنها کمی بیش از 5% سهمیه های این بانک در اختیار مالکان قبلیش باقی مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید همکنون بیش از 75% سهمیه های این بانک به مالکیت دولت تبدیل شد. این دومین بانک بزرگ تجارتی در تاجیکستان است که دولت به خاطر نجات آنها از مفلس شوی سهمیه های آنها را خریداری کرده بر عوضش به خزینه آنها پول واریز میکند. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه آخری سال گذشته برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2,250,000,000 سومانی و با اگرو اینوست بانک 1,070,000,000 سومانی سرمایه گذاری کرد. حکومت در سال 2013 نیز پس از بد شدنی وضع مالیوی اگرو اینوست بانک برای نجات آن از مفلس شوی 200,000,000 سومانی مبلغ داده بود. بسته اساسی سهمیه های اگرو اینوست بانک و یا به عباره دیگر جلوی اداره این بانک نیز در اختیار دولت است. اما کارشناسان میگویند این بانک ها در آینده نزدیک به گمان است به دولت سود بیارند و به عباره دیگر دردی سری دولت خواهند شد. شهرت میرزایف اقتصاددان تاجیک میگوید تجربه کمک به اگرو اینوست بانک در سال 2013 نشان داد که سرمایه گذاری کردن دولت بانک ها را از مشکل نجات نمیدهد. و میگوید
значит, практически были использованы неэффективно, поэтому нагрузка на бюджет, она, конечно же,
اما طور تجربه نشان داد مبلغ هایی که به اگرو اینوست بانک داده شده بودند ثمرناک استفاده نشدند. این بانک باز دوباره به همان وضعیت دچار شد. بنابراین سرباری این بانک ها به بودجه باز هم زیادتر می شود.
در آغاز بحران بانک ها بانک ملی و دیگر نهادهای بلوک اقتصادی تاجیکستان تلاش کردند که با جلب سرمایه سازمان های بین المللی نظر بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد بانک های تجارتی گرفتاری بحران شده را در تاجیکستان نجات دهند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک و بانک اروپایی تجدید و رشد آن زمان بارها در این رابطه ملاقات نیز داشتند.
То есть я вижу это как экономист, как крайнюю меру, которую государство предпринимает, но
نجات بانک ها از حساب دولت این چاره نهایی است. چون که دولت امکانیت دیگر نداشت. اگر این دو بانک مفلس می شدند، این می توانست عاقبت های سیاسی را به بار آورد. چون که مردم زیادی در اینجا امانت داشت. در مسئله جلب سرمایه گذاران خارجی باشد، در این وضعیت هیچ نفر از سرمایه گذاران خارجی حاضر نیست به این بخش پر از ریسک بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کند.
اما این گفتمان ها بالاخره نتیجه ندادند و حکومت مجبور شد با نشر وکسل ها به قدر 500 میلیون دلار با مبلغ بودجه کشور این دو بانک بزرگ را نجات دهد. میرزایف افسود سازمان های بین المللی نیز حاضر نشدند به بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کنند چون که همگی منتظری نتیجه مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول بودند. دولت تاجیکستان شروع از سال 2015 جهت دریافت 500 میلیون دلار قرض امتیازدار با صندوق بین المللی پول وارد گفتگو است. اما بنابر قبول نشدن چند از شرط های صندوق بین المللی پول از سوی حکومت جهت آشکار کردن برخی بندهای خراجات بودجه، نشر اودیت پوره بانک ها و مالکان و سودبرداران نهایی آنها این گفتگو هنوز نتیجه نداده است. تا سال 2017 اکثریت سهمیه های تاجیک صادرات بانک مربوط به شرکت های بودند که مالک آن تاجدین پیرزاده بود. از جمله 59% سهمیه های این بانک به جمعیت سهامی پوشیده یوراسیا، 11% به شرکت میلادیان، 10% به شرکت احسان و 7.3% آن به میدیا پلوس و 1% باقی مانده به جدمیمی و ستاک تعلق داشتند. مؤسسان یوراسیا سهمدار اساسی تاجیک صادرات بانک بنابر معلومات دریافتی رئیس کنونی این بانک تاجدین پیرزاده و نفر با نام زبیح الله نورالایف میباشند. بنابرای حسابات مالیویش، سرمایه عمومی تاجیکستان رادبانک در پایان ماه ایون سال گذشته 557 میلیون سومانی و جمع دارایی‌هایش 3.7 میلیارد سومانی و حجم عمومی امانت‌ها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. فایده صاف این بانک در ماه ایون سال 2015 در این حسابات چیز بیشتر از 6 میلیون سومانی نشان داده شده است که نظر به 20 میلیون سومانی سال 2014 بیشتر از 3 مرتبه کمتر است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخت پس از پایین آمدن بعد از انجام ماه رمضان دوباره بالا رفت. ساکنان می گویند از سبزیجات ها بیش از همه نرخ سبزی و کارتوشکا بلند به نظر می رسد. نرخ گوشت هم طی هفته اخیر 3 سومانی بالا رفته است. سبب های جهش نرخ مواد خوراکی را دهقانان در کم بودن حاصل و منصبداران در قاچاق شدن آن به همسایه کشورها ارزیابی می کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهری خوجند.
نرخ گوشت و سبزیجات که بعد ماه رمضان اولی ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان می گویند که این نرخ ها به کیسه آنها گرانی می کند. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزیجات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنج شنبه خرید می کنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزان تر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنج شنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روزی دهم ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت عائله‌اش از پنج نفر عبارت است و 600 سومانی ماهانه میگیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه 1 کیلو گوشت گوسپند 48 سومانی، گوشت گاو 35 سومانی، 1 کیلو کارتوشکا 4-5 سومانی و 1 کیلو سبزی 3-4 سومانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ 1 کیلو آن 1.5-2 سومانی است. سال گذشته در همین وقتها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نوی 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 گکتر خوزگی دهقانی اگر اتومید این سال حاصل ناکی من از وی سال گذشته وی سال 450 سنتینر بود این سال 230 سنتینر بود توری آمده گکتر هست وی باد و هوا محصولات جدگیش که حاصل ناکی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیرات همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالاروی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت، چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخهای بالا رفته دوباره پایین نامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امساله مربوط می دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزیجات از ولایت سوخت به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تامین نیستند. خیرالله بابازاده سردار اداره کشاورزی سوخت می گوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا این مسئله روز امروز به میان آمده است. در ولایت زیاده است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. جمهوری قرقیزستان با ما همسرحد می باشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خسته ورز خوب می دانیم که تماما سرحد های ما کشاده است و ما نمی توانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.
جناب بابازاده افسود، ولی با این وجود جهت تامین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزیجات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشت کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 هکتار زیاد کردند. به قول او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل